بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي. قیل یا رسول الله و من هم؟ قال الفقها والعمرا. این حدیث شریف در تحف العقول من دیدم، خیلی جاها هست، همون اوائل تحف العقول احتمالاً صفحه 36. بله، از چاپ ها مختلف، با صفحات هم ارقامشون مختلفه. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود دو تا صنفن، دو تا دستن که اینها در صلاح و فساد امت من و جامعه اسلامی و مسلمان ها نقش مهم دارن، هم در صلاح امت هم در فساد امت. اگر این دو دسته از صالحان باشند و از شایستگان، از پاکان، حالا بقیه تعبیرات دیگه مال بنده است، چون صالحان فرمود، حالا پاکان و نیکان و خوبان اینا دیگه از تعبیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه بالمطابقه استفاده نمیشه، صلاح داره. خود صلاح دیگه، صلاح مقابل فساد، اصلاح هم مقابل افساد، صالح مقابل فاسد، حتی گاهی هم مقابل طالح میگن که خب اونم فاسده. اگر این دو دسته صالح باشند و دارای صلاح باشند، یعنی روحشون و جانشون، روانشون، عقل و فکرشون فساد و تباهی نداشته باشه، خب صلحا صلحت امتی، امتم از دم صالح میشن. حالا از دم چون حضرت دارن که امتی، امت اضافه شد به یا متکلم، افاده عموم میکنه، این همه امت من. خب پیداست که شذ و ندر ممکنه هم صالح نشن، خب ناهن همینطور هست، ولی مشخصه که منظور چون مضمون عرفیه، نه اون عقلی دقیقی که هیچ استثنایی نداشته باشه، منظور اینه که صلاح و شایستگی، پاکی، نیکی، این جنبه عمومی پیدا میکنه، مزاج عمومی امت مزاج صلاح و صالحانه. ولو اینکه بعضن افرادی هم ممکنه که باشند و جزء صالحان نباشند، اما صلاح بر جامعه حاکمه، مزاج عمومی مزاج صالحان و شایستگان و پاکانه. و اذا فسدا، اگر این دو صنف و دو قشر اینا فاسد بشند و تباهی پیدا بکنند، شما دیدید که بعضی از غذاها فاسد میشن، غذای فاسد علاوه بر اینکه فاسده مفسدم هست دیگه، یعنی هم خاصیت غذایی نداره، اون ماده حیاتی غذاییش از دست داده و دیگه وارد بدن اگر بشه بدل ما یتحلل قرار نمیگیره، اون سخت و ساز رو یا اون کمبودها خلعها رو پر نمیکنه، فاسد، خاصیت نداره. علاوه مسموم است و آلوده، یعنی مفسد، نه تنها تغذیه نمیکنه بلکه انسان را از پا هم در میاره. مزید بر علت و یزید بر ملت، این طور میشه دیگه، مزید بر علت و یزید بر ملت. خب غذای فاسد اینه، یا میوه فاسد با اون خوبی فاسد که میشه مسموم میشه، آلوده میشه، آدم را از پا در میاره. حالا خیرش به آدم نمیرسه که پیشکش خودش شرش هم به انسان سرایت میکنه و آدم را از پا در میاره. آب فاسد، خب الان این برگه های آب قبلا می نوشتم من الما کل شیء هی، سازمان آب. خب قرآن کریم داره که این ماده حیاتیه، به آدم حیات میده، نه به آدم، به زمینم حیات میده، به همه چیز حیات میده، تراوت میده، نشاط میده، شادابی میده، سبزی میده، خرمی میده. اما همین آب اگر فاسد بشه، اگر آلوده بشه، نه تنها حیات نمیده بلکه مرگ آفرینم هست، انسان را از پا در میاره و از بین میبره. این دو قشر هم فرمود که اگر فاسد بشن اینها امت را هم فاسد میکنن. اصلا نفرمود امت را فاسد میکنن دا، فسدت امتی، امت فاسد میشون. اینه که انه علت و معلول دیگه گفتن نداره. اگه این دو قشر فاسد بشن و آلوده مسموم بشن، یعنی ممکنه که رنگ روی خوبی داشته باشن، ممکنه که وزن جسمشون بالا باشه، ممکنه که قدرت بازو و قوه زانو خیلی بالا باشه، نه روحشون مسمومه، فکرشون، عقلشون، جانشون، دینشون، عقیدهشون، قلمشون، قدمشون، زبانشون، گفتارشون، مقالهشون، کتابشون، خوی مسموم میشه دیگه. حتی مسموم شد قطعا امتم مسموم میشن دیگه، فاسد میشن، این قهریه دیگه. حالا امت فاسد میشن، ممکنه بعضی هم قوی باشند و فاسد نشن، اما مزاج عمومی مردم مزاج فساد میشه. و الا شذ و ندر که خودتون بتونن یه خود پای خودشون رو پای خودشون وایستن، ولی طبعا فاسد میشن. خب بحث امروز خیلی چیز نداره، من اگه طولم بکشه اب نداره، من یک چیز الان به یاد محمد، ما سال 31 بوده، 32 31 تهران بودم و درس میخوندم، رفتیم پیش یک بنده خدایی که خب دیگه فکر میکردیم خب ملا و اینا بوده، البته فاضل بود، حالا مشخصات خصوصیات مکان مدرسه کجا چه باشه. ما عصری بوده که دوتا بودیم که رفتیم تقاضای درس از ایشون بکنیم برای ما درس بگه. رسیدیم و من عصری بود یادم هست، خب الان قریب 37 سال دیدم این داره وضو میگیره. از الان بود اون موقع و از جای آمده بود، ولی خب دانشگاه میرفت اون موقع. نگاهی کردم، من معمم نبودم، نگاهی کردم دیدم این یه جوری سرهم میکنه، آدم همه خونده و یه مقدار که نگاه دادیم این آدم که بخواد کم کم بیفته در لبه سقوط باشه، تو دالان سقوط و دیگه رفتن و از بین رفتن، یه جوری سرهم کرد. خب سلام کردیم، تعارف کرد، رفتیم داخل و گفت کارتون، گفتیم دیگه دالاتی، گفتیم درس میخواستیم اینها. بند خدا رفیقمون یه خود ساکت بودم، من یه مقدار حرف میزدم اینها. یکی دو ساعت من یادم هست، که خب ساعت تمام کرده بود، خارجم دیده بود و بعد دارم رفت، همون که ما دیده بودیم داشت میفتد، همون واقع داشت میفتد، وضوش مشخص بود که این داره میفته دیگه، در دالان الهاد تا اون حد. بعد گفت که یکی دو ساعت که دقیقاً بله اگه مبالغه نه سه ساعت شاید مبالغه بشه، از صدر اسلام شروع کرد، از علما، از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از کلینی، از سید تا زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که اون زمان زمان زحمت ایشون بود، اعلی الله مقامه، هر چه به دهانش می آمد فحش و ناسزا داد. هی گفت و گفت و گفت اذا فسد فسد امتی. بنده خدا یه مقدار سکوت کرد، من خیلی ناراحت شدم و بعد در حد توانم، خود جوان بودیم و اون مقدار موسیقیشون خونده بود خیلی، ولی استادگی کردیم سخت. گفتم این عباطیل اینا که تو میگی اینا درست نیست و بالاخره چه بود. خب ما پدرمون اجدادمون عالم بودن، اون که ملا بودن، بالاخره ارق آخوندی مادرزادی بوده، خب بتونی از ما گذشته بود. بعد این گفت نه و ما گفتیم چه بود، نه تو خیلی قوی بود دیگه، خب خونده بود و دانشگاه میرد اینا. تا اون آخر یک نگاهی به من کرد و گفت که مثل اینکه این حرفایی که من این همه گفتم در شما هیچ تأثیر نکرد. اینو فهمید، خوبیش اینه که فهمید. گفتم بله همینطور هست. این عاجز شد از اینکه چرا حرفایشون تأثیر نکرد. بس سریع برگشت و مهار سخن رو، عنان سخن رو، سبک دیگری گفت. نه اینا که من گفتم خیلی هم درست نبودم، منم که خورده فهمیدم از همین رشته آخوندی و ملایی، ترمیم کرد مقداری. که بعد ما پا شدیم و گفتیم خب دیگه خدا حافظ. و حتی یه راهنمایی کرد، یک بزرگواری رو نشوند و گفت حجره بالا طبقه دوم، یه آقایی از سید بزرگواری که ایشون استاد خوبیست اینا. این ارشادش برای ما نافع بود، ما سریع رفتیم خدمت اون بزرگوار، دیدیم که بله اصلا نقطه مقابل ابلیس است و بلقه فرشته و اینها، که به اون متوسل شدیم، اونم بنده خدا اجابت کرد و الان در قمه. خدم بزرگواریش از اعلام و اساتین هست، سیدیست که در اعلا درجه عدالت و تقوا و فضل و کمال، اما خب کمتر سر زبون هاست. حالا اذا فسدا فسدت امتی، هم فاسد میشن هم مفسدم میشن دیگه. قیل یا رسول الله و من همو، این دوتا کیان؟ فرمود الفقها و الامرا، امیران و فقیهان، عالمان و فرماندهان و حاکمان دیگه. این دو قشتن الان زمان حساسیه، 14 قرن ماها منبر رفتیم و بد و بیرا به همه ظالم هایی که در جهان بودن گفتیم دیگه، یادتون هست دیگه، ما میگفتن لعنت بر کی، اون عوام الناس هم میگفتن بیش باد و کم مباد، اینطور میگفتن دیگه. 14 قرن اون دهات اونجا معمولا میگه بیش باد، یعنی بیشتر باشه، کم مباد. اینه که به حمدالله خب با انقلاب حکومت دست صالحان افتاد و نجعلهم ائمه، باد حواسمون جمع باشه، هم فقیهانمون هم امیرانمون، که انشالله هر دوشون از صالحانند و امتم با صلاح اینها صالح شده و انشالله صالح تر میشه. چیزی نداره، ما از رو براتون یواش یواش میخونیم دیگه، اینا رو شما از برید و خوندید خیلی جاها. صفحه 101 فصل ثانی آخر صفحه، اون جبر، مثلا جبر و اختیار دیگه سنگین بوده، گفتیم الان باشه اون دیگه، تازه خود ایشون که قلمش اینجا رسید و سر بشه که زبان ما دیگه چی و قلم ما دیگه چی. الفصل الثانی فیما یتعلق به صیغه الامر، تا به حال ماده امر بود، حالا صیغه امره. و فیه مباحث، در این فصل دوم 9 تا مبحث، مباحثش میشه 9 تا. الاول انه ربما یذکر لصیغه معان، برای صیغه چندین معنا ذکر می شود. خب چندین معنا 8 تا گفتم، 15 تا گفتن که در حاشیه بر معالم از مرحوم ملا صالح داماد مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامهما، یادم هست 10-15 تا اونجا گفته تو حاشیه. تو جواهر البلاغ قدیم ها یادم هست شاید 10-20 تا گفته. بعضی از اصول احتمالا صاحب حاشیه باشه که 27-28 تا گفته مثلا اینا. معانن ایشون از این معانی 8 تا رو ذکر کرده، 8 تا رو، حتی مثال و نمونه خود زیاد. قد استعملت فیها، که خیال شده صیغه استعمال شد فیها در این معانی، در حالی که اینطور نیست که بعد ایشون نظرش میده. و قد عد منها، شمرده شد منها از این معانی 1 ترجی، که گفتن صیغه عام در ترجی به کار میره، به ترجی مثال جداگانه یا آیون نزدن. حالا فرض کن پدریه به فرزندش که حالا هنوزم شاید به سن بلوغ نرسیده یا رسیده، مثلا به یک شکلی با یک حالتی که حالت امیدواریه، سل سوم مثلا اینطور امرهایی بهش میکنه که انه نشون میده این پدر رجا داره، امید داره که ایشون نماز بخونه، روزه بگیره، قرآن بخونه. و تمنی، این تمنی رو خب بارها مثالش گفتن، آیون شعریست از امرؤ الغیث، من هر کجا نگاه کردم همون رو، معمولا از قدیم هم برای ما همون رو میگفتن، اون قصیده لامیه، قصیده بسیار قرائیه، حتی همش هم راجع به هرزگی هایشونه، راجع به هرزگی ها و فساد ها و تباهیشون، امرؤ الغیث دیگه، از امیر المؤمنین سلام الله علیه زارن نقل شد که در نهجم هست که ابلغ عرب یا افسه عرب فرمود که انکان کی بوده، فرمود انکان ولابد الملک و زلیل، الملک و زلیل یعنی امرؤ الغیث، آدم خیلی خوب حیاش و فاسدی. اونجا ما اون جوانی ادبیات میخوندیم، من داشتم اون چیزا، معلقات صبر رو داشتم تو کتاب خونم، گوش کنار ها هست، قدیما حوصله بوده. میگه و لیلن که موج البحر، شعر خیلی عالیه، اینش دیگه خیلی چیز نیست، و لیلن که موج البحر ارخا سدوله علیه به انواع الهموم لیبتلی، فقلت له لما تمتا بسلبهی و اردف اعجازن و نائب کلکلی الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح منک به امثلی. اون قدائره مستشترات الالعلا تزل الاغاث فی مسنن و مرسلی. راجب اون بنت امش اونیزه بوده، کی بوده متول اونجا نوشته اون حرفا رو بالاخره داره دنباله همون قصیده لامیه ایشون، الا ایها اللیل الطویل الانجلی. شب طول کشیده بود و روز نمیشد بس که ایشون مثلا چه بود اینا، میگه کجایی ای شب طولانی، الانجلی انجلا ینجلی انجلی لینجلی انجلی فعل امرش اینطور میشه دیگه، انجلا ینجلی لینجلی انجلی، یعنی صبح شد دیگه جلا دیگه، یعنی باز بشو و صبح بشو تمام بشو. این در واقع تمنیه، این مثالیشون امر انجلی امر استعمال در تمنیشون. و تهدید، خب این رو خوشبختانه به قرآن کریم مثال آوردن که تهدید مانند عرض کنم که اعملوا ما شئتم، که بکنید هر کاری که دلتون میخواد. یه وقتی گفتم که اعمل ما شئت، طرف میگه که خب حالا برو هر غلطی میکنی بکن تا به حسابت. مثلا این تهدید دیگه، اعمل ما شئت یا اعملوا ما شئتم تهدید. یا انذار، انذار مثل قل تمتعو، از کنم که ثلاثت ایام ذالک وعد غیر مکذوب. حالا این قرآن کریم آیه شریفه شاید یک کلمش و تمتعو به نه یک فیدار کن، بله ثلاثت ایام ذالک وعد غیر مکذوب، که این در واقع انذاره، انذار در واقع اعلام خطره دیگه، انذار میگن ان در انذار بکرد. اهانه، ذوق انکه انت العزیز الکریم، ذوق یعنی به اون جهنمی دوزخی معمولا با آدم بدکاره میگن، اما به این تعبیر ذوق انکه انت العزیز الکریم، که انه گاهی میگن که به به خوش آمدی اهلا و سهلا، بعدم میزنه در گوشش دیگه اینطور. مثلا این ذوق به این معنی در واقع اینطور، این اهانه است. احتقار درباره موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام با اون سحره، الغو بل الغو ما انتم ملغون، با اون سحره گفته خب خیلی خوب، حالا هرچه در اختیار دارید بریزید بیرون، الغو بندازید اون حبل و تنابهایی که داشتن و عصاهایی که داشتن، اونها اول انداخته بودن دیگه. این احتقاره، میخواد اینا رو حقیر بشموره، خب حالا هرچه دارید چند تا تست بریز بیرون تا ببینیم چه میشه. و تعجیز، فعتو به صورت من مثله ان کنتم صادقین، اگه بلدید و میتونید مانند قرآن کریم کتاب بیارید، لاغه یه سوره، حالا کتاب نه همه نه یه سوره. این تعجیزه، این شما عاجزتر از آنید که بتونید این کار رو بکنید. یا تسخیر، کونو قردتن خاسئین، این رو مثلا تسخیر. الا غیر ذالک، از معانی دیگر که از کدم تا 15 تا تا 20 تا 25 تا 28 تا گفتم. حالا این مشهور آیون اینو گفتن که صیغه امر در ترجی به کار میره، در تمنی استعمال میشه، در تهدید استعمال میشه، در انذار استعمال میشه، در تسخیر، در تعجیز، در که. لکن مروم آخون میگه نه، همه جا خوندید که صیغه امر یک معنا بیشتر نداره و همیشه لازال دائما در همون یک معنا به کار میره. اون معنا چیه؟ انشاء طلب، اضرب، انصر، اعلم، افهم، این انشاء طلبه. یا طلب انشایی، انشاء طلب، طلب انشایی، این معنای صیغه امره، معنا اینه، موزون له اینه. البته دوائی، عوامل، انگیزه ها برای خاطر انشاء طلب مختلفه. گاهی شما انشاء طلب میکنی، انگیزتون چیه؟ انگیزتون واقعا طلب حقیقیه، طلب جدیه، بعث شوروندن اون آقای مأمور به اون عمل که اینه بشورانی، بعثش کنی، هلش بدی به سمت عمل، جدن میخوای که این بزنه، جدن میخوای کمک کنه، جدن میخوای درس بخونه. اینجا دایی طلب حقیقی جدیه، دایی اراده جدیه، دایی بعثه، تحریکه که این بره عمل انجام بده. گاهی نه، دایی در حقیقت ترجیه، تمنیه. این که امرأ الغیث میگه الانجلی، ای شب صبح بشو، باز بشو، چه بشو، این طلب جدی که نیست اینجا، که چون شب در اختیار ایشون نیست باز بشه باز نشه، اون یک مسئله عینی خارجی تکوینی الهیه. لشمس ینبقی لها ان تدرک القمر وللیل سابق نهار و کلون فی فلکن یسبحون. دست ایشون نیست که آقای شب یه خود زودتر، یه خود عجله کن، زودتر صبح بشو. صد بارم ایشون بگه خودش رو بکشه، انتحارم بکنه، فایده نداره. که اینجا این امری که میگه این انشاء طلبه، طلب انشاییه، انشاء کرده طلب انجلا را، که ای شب منجلی شو، باز شو، صبح شو. انگیزه چیه؟ انگیزه اینه که بس کنه لیل رو، لیلی که عاقل نیست، شاعر نیست که ایشون بسش کنه تا اون منبعث بشه، اینه بشورانه اونم شورونده بشه، اینه بکنه اونم کنده بشه، به دنبال کار. تازه شعورم داشته باشه، مثل تکوینیه، ربطی به آقای امرأ الغیث نداره که ایشون در اختیار امرأ الغیث باشه که امر ایشون اطاعت کنه. که پس اینجا چیه؟ اینجا دایی انگیزه تمنی، میخواد بگه من آرزو میکنم، دارم میمیرم، بس که شب طولانیه، که ای کاش میمرد همون شب که اشعار رو میخواست بگه. خب دارم میمیرم، این اظهار میکنه اون تمنی را. این دایی تمنی و آرزو، یا دایی ترجیه، یا گاهی دایی تهدیده. هرچه به این آقا میگه آقا این کار رو نکن، خوب نیست، گوش نمیده، یا به پسرش میگه، یا به رفیقش، یا برادرش، یا به عبدش، بعد عصبانی میشه، میگه خیلی خوب، اعمل ما شئت، برو هر غلطی که میکنی بکن. اینجا انشاء طلب کرده، دایی طلب جدی نیست که این که گفته نکن، این طلب جدی بر انجام عمل نداره، بلکه طلب جدی بر ترک عمل داره. دایی اینجا تهدیده، میخواد بگه گوشتو میکشم اگه این کار رو انجام دادی، دیگه از من گلایه نکن اگه من مؤاخذت کردم. یا دایی گاهی تعجیز، گاهی انذار، گاهی احتقار، گاهی اهانت، گاهی چه. پس امر صیغش لازال استعمال میشه در معنای خودش، طلب انشائی، انشاء طلب، دوائی، انگیزه ها مختلفه. و هادا کماترا، آخون میگه این سخن که این آیون از ادبا یاد گرفتن، اصولی ها، معالم، فصول، جای دیگه از ادبا گرفتن، این که اینا میگن صیغه ام تو معانی عدیده به کار میره، کما ترا، این فساد و بطلانش به گونه ای که به چشمت میبینی خرابه. چرا؟ ضرورته ان صیغته مستعملت فی واحد منها ای من تلک المعانی. ام در ترجی، تمنی، تهدید به کار نرفته. اعمل ما شئت یعنی احدد، که یعنی این اعمل در تهدید استعمال شد ابدا. اعمل یعنی برو این کارو بکن، انشاء طلبه، همون خودشه، دایی تهدیده. بل لم تستعمل صیغه الا فی انشاء طلب الا ان الداعی الى ذلك، داعی محرک انگیزه، الى ذلك که تو را دعوت میکنه الى ذلك به انشاء طلب، او داعی، او دعوت کننده و محرک، کما یکون تارتن هو اون داعی البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی، که واقعا عنصر زیدن میگه آقا برو زید به کمک کن، این نصرت زید و کمک کردن مطلوب جدی واقعی شماست، نه فقط مطلوب انشایی. اینجا داییتون بعثه که این رو هلش بدی، این از جا بکنی بشورونی که بره کمک کنه زید رو. کما یکون این یکون اخرا، یعنی یکون داعی تارتن اخرا عهد هذه الامور، یکی از این امور هشکانهی که عرض کردیم. و قصارا، این قصارا تا ایغاظ این دو سه سطر. ببینید پس آخون و موسیقه ام یک معنا بیشتر نداره، بقیه انگیزهان که دوائی و انگیزه فکر کردن که اینام جز معانی هن، یه حرف آخونده. حرف اون آیون چی بود؟ این بود که نه اینا همهشون معانی هن، الا که مجازه اینطور میگفتن. غصارا میخواد بگه حالا یه چیز میشه باشه، یه چیز میشه باشه، اون نهایت زوری که آدم میتونه بزنه و آخرین سخنی که میتونه بگه به نفع اونهایی که میگن مثلا بعث و تحریک واقعی و چه اینا داخل در معنای صیغه امر. ما که میگیم نه، صیغه امر معناش انشاء طلبه، طلب انشایی، نه طلب جدی. طلب جدی داییه، کما که تهدید داییه و انذار داییه تا آخر. غصارا میگیم نه، یمکن کسی بگه که طلب جدی داخل در دائره وضعه. یعنی چجور؟ بگیم غواره وضع اندام و قامت وضع رو واضح از اول که میخواست بریزه، اون غالب وضع رو، اون رو محدود و کوتاه ریخته. چجور؟ گفتم من صیغه امر رو وضعش کردم برای کی؟ برای انشاء طلب، اما نه آزاد، نه همینطور آزاد، اونجایی که دایی چی باشه؟ دایی محرک انگیزه، طلب حقیقی جدی و بعث و تحریک نحو مطلوب واقعی باشه. ممکنه اینطور بگیم و نتیجه این میشه که صیغه امر اگر استعمال بشه در طلب انشایی، اونجایی که انگیزه طلب جدی میشه چی؟ میشه حقیقت. اما اونجایی که دایی طلب جدی نیست، تهدید، تسخیر، اهانه است، احتقار، میشه مجاز. غصارا ما یمکن ان یغال، آخرین سخنی که آدم میتونه اینجا بگه اینه. اینم اثباتش کار مشکلی. البته اگه یادتون باشه در معنای حرفی میشون گفته بود که در اون قلتو گفته بود که میتونیم بگیم واضح من رو که حرفه وضع کرده برای معنای ابتدا، اما نه آزاد. اونجایی که این معنا عالی و حالی قرار داده میشه ملحوظ میشه به لحاظ عالی. الابتدا رو که اسمه وضع کرده برای همین معنا، معنا یکیه، اما اونجایی که معنا استقلالی لحاظ بشه. اینجا هم شبیه اونجا رو میگه، میگه صیغه امر موضوع برای انشاء طلب، اما نه آزاد و باز بسته. اونجایی که دایی بعث حقیقی و طلب جدی باشه، اگه اینو بگیم اونجایی که دایی تهدید و تجهیز مجاز میشه. و قصارا ما یمکنو ان یدعا، اون آخرین سخن و نهایی، سخن نهایی که میشه ادعا بشه اینه، ان تکون از صیغه، صیغه ام موضوعتن لانشاء طلب، فیما اذا کان کی، کان انشاء طلب، بداء البعث و تحریک و بداء طلب حقیقی جدی، لا بداء آخر منها، از اون دوائی هشکانه که نام بردیم. اگه این باشه فیکون انشاء طلب بها به صیغه، انشاء طلب به سبب صیغه، بعثم ای بداء البعث، یکون انشاء طلب حقیقتن، این حقیقته، و یکون انشاء طلب بها به کمک صیغه تهدیدن، ای بداء تهدید، این مثاله، او بداء الانذار، او بداء تعجیز، او بداء تسخیر، تا آخر این مجازه. چرا؟ چون قواره وضع محدوده. صیغه امر وضع شد برای انشاء طلب، بله طلب انشایی، اما نه همه جا، اونجایی که شما مستعمل و منشه دایتون بحث حقیقی و جدی باشه. و هازا، این سخن که ما یا آخون داریم یاد شما میدیم، این غیر و کونه ها، غیر بودن صیغه هست، مستعمله در تهدید و غیره که شما ها میگید. شما میگید صیغه ام استعمال در تهدید شد، استعمال در انذار شد، در تعجیز، میگیم نه، صیغه همیشه استعمال در انشاء طلب میشه، فقط یه چیزه، اینه یه چکوشی، یه ابزاریه به ساختن و ایجاد و انشاء طلب، طلب انشایی، الا اینکه دایی گاهی طلب جدی حقیقیه، اینجا میگیم حقیقت، گاهی دایی تهدیده، گاهی دایی تعجیزه، نه اینکه در تهدید استعمال بشه، نه معنای صیغه امر تهدید باشه، نه معناش لغتا عرفا تهدید نیست، معناش همون انشاء طلبه. فلا تقفل ایغازون عین، همین تا اون آخر المغرستانی همین یک کلمه است، عین همین سخنی که ایشون میگه. ما در صیغه امر گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم صیغه امر یک معنا داره، بقیه معانی نیستن، بقیه چیان؟ دواعی، دواعی و انگیزه ها. عین همین مطلب در سیاق انشائیه دیگر، سیاق انشائیه دیگر چیه؟ یکی صیغه نهیشون نگفته، نهیم انشاء دیگه، اونم همینه، اونم صیغش موضوع برای انشاء طلبه، حتی در ام طلب فعل، در نه طلب ترک. دایی اونجا گاهی زجر حقیقیه، اون کراهت باطنی و زجر حقیقی، دایی نه، دایی چیزای دیگه است. یا سیاق انشا مثل چی؟ صیغه تمنا، تمنی، ترجی، استفهام، تعجب، امثال اینا، اینا هم اینا هم یک معنا بیشتر ندارن. مثلا صیغه استفهام، همزه استفهام، حل استفهام، یه معنا بیشتر نداره. اون معنا چیه؟ انشاء استفهام، استفهام انشائی، نه حقیقی، استفهام انشائی. الا که دایی مختلفه، گاهی دایی انگیزه برای خاطر استفهام، استعلام که سوال میکنی چیه؟ استعلام حقیقی، واقعا میخوای بفهمی، چون جاهلی نمیدونی، واقعا میخوای بفهمی. گاهی نه، استفهام میکنی، انشای استفهام، استفهام انشایی، اما دایی طلب فهم نیست، خودت خالق فهمی، خدا گاهی استفهام میکنه، خدا خودش خالق فهمه، نمیشه خالق فهم سائل بشه و طالب بشه فهم رو، که خودش فهم رو خلق کرده، عقل رو خلق کرده. اما استفهام به دایی چه؟ به دایی تقریر، گاهی به دایی انکار، انکار در مغنی خوندید، مغنی لبیب هشت معنا نقل کرده، انکار ابطالی، انکار توبیخی، گاهی اظهار محبت. ما تلکه به یمینه که یا موسا، ما استفهام دیگه، مستفهم خداست دیگه. ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه که در دست تو ای موسی؟ قال هی عصای اتوکعو علیها ولی و اهشو بها علا غنمی ولیه فیها معارب اخرى. خب الان اینجا استفهام که میکنه واقعا میخواد طلب فهم کنه. خب این عصا رو خدا خودش صاحب عصا و خود عصا و موسی و عصا همه رو خدا خلق کرده دیگه، و میدونه که این عصا رو این چیه در دست موسی. خب میدونه دیگه، این برای اظهار محبت میخواد یه خورده اینه به زبون بیاره با او صحبت کنه. میشه که پدر یکی گاهی به بچه کوچکش مثلا صحبت میکنه، این چیه در دستتون؟ نه عروسکه یا مثلا پفکه یا فلان یا بهمان. حالا این مثلا مثلای ضد انقلابیه، مفاتیح قرآن کریم دعاست، بالاخره سرود انقلاب، ولی این در پفک و نمک اینا دیگه البته مثلا عوض بشه بالاخره. در هر حال این میدونه میخواد یه قدی به این زبون بیاره که با هم صحبت کنن، چون علاقه داره به این، میخواد قدی صحبت کنه حرف بزنه. لذا موسی گفته هی عصای، بعد دنبالش آورده اتوکعوا علیها و اهشوا بها علا غنمی ولی فیها معارب، یک مقدار صحبت کرد. یا استفهام تقریری، تقریر، اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، اون بوت و اینا رو شکسته بود که شما بود، نه بل فعله کبیرهم هذا، این گنده، این بوت بزرگه که تبر دوشه اینه، این کار رو کرده با اینکه خودش، این تقریر. یا انکار ابطالی، الیس الله بکاف عبده، آیا خدا عبد خودش رو بنده خودش رو کفایت نمی کنه؟ آدم به عمق این آیه برسه راحت راحت ها نمیرسه. اینه که یتشبثوا بکل حشیش، الیس الله بکاف عبده، این انکار ابطالیه، یعنی نه الله کافیست عبدش رو، ناراحت نباش و استراب نداشته باش. انکار توبیخی، این انکار ابطالی دیگه، او تقریره. نه او مثال زد، اون اتوان در مغنیم همون یکی تقریره، مثال زد، اونم مثالش خوبیست، اون مثال شما مثال سو واقعه. یا انکار توبیخی، اتعبدون ما تنهتون، خاک تو سرتون، مثل یک خاک تو سرتون توش هست دیگه، خاک تو سرتون، اتعبدون ما تنهتون، همین را که خودتون نجاریش کردید و اینو تراشیدید درست کردید، همین را عبادت میکنید، انکار توبیخیه. پس استفهام یک معنا داره، الی که دوائی انگیزه ها برای استفهام مختلفه. لیته، لعله، اینا برای انشاء ترجیان، انشاء تمنیان، تمنی و ترجی انشائی، دوائی باز اینجا مختلفه. گاهی واقعا آدم رجا داره، لعله میگه، واقعا تمنا داره، لعله میگه، گاهی نه تمنا و ترجی نداره، اما تحزنن، تحسرن، از اینجا میگه فیا لیت الشباب یعود یومن. ندا یا برای انشاء ندا، ایجاد ندا، ندا انشائی، اینه که دایی گایی واقعا اینه که آدم داد بکشه طرف گوش بده و بیاد سمت آدم، گایی نه تحزنه. یا کوکبن ما کان اخسر عمرهو، یا ایا شجر الخابور، گایی تشوق، گایی چیزای دیگه. اینجا همین، لا یخفا ما ذکرناهو فی صیغت الامر جار در سایر سیاق انشاییه، فکما یکون دایی به انشاء تمنی در لعله، در لیته، انشاء ترجی در لعله، انشاء استفهام در حمزه، استفهام در حل، به سیاق ها تارتن دایی هو و اون دایی ثبوت این صفات حقیقتن، واقعا این صفات تو روحش ثابت، رجا داره لعله میگه، آرزو داره لیته میگه، جاهل حمزه استفهام، حل استفهام به کار میره، انشاء استفهام میکنه. خب گای ثبوت حقیقتن، یکون و دایی غیرها اخرى، گایم نه دایی غیر این صفات اخرى، نه نمیخواد رجا، رجایی تو دلش نیست، یا تمنا و آرزو یا جهل، استفهام میکنه، ترجیح میگه، تمنی میگه به جهت دیگه. فلا وجهه، این اشاره به اون مقن لبیب و ادبا که ادبا آمدن گفتن که سیاق انشایی اگر یا استفهام اگر در کلام خدا به کار بره از معنای حقیقی چیه؟ منسلخه، منعزل مجازه، چون خدا که نمیتونه استفهام کنه، که استفهام کسی خواهد کرد که جاهل باشه. یا لیته لعلک، خدا میگه لعلکم تفلحون لعلکم تتقون، این از معنای خودش منسلخه، چون خدا که نمیشه ترجی و تمنی داشته باشه. ترجی و تمنی مال کسی که یا جاهل باشه یا عاجز. خدا نه جاهل نه عاجز. نمیگه ما آقا اینا نیست، این کلمات برای انشاء ترجیه، ترجیه انشایی، ترجیه انشایی خوب برای خدا هم هست، خدا انشاء ترجیه میکنه. و دایی گاهی ترجیه حقیقی، گاهی چیزای دیگه است. فلا وجه للالتزام به انسلاخ سیاق انشائیه انها از معانیشون و استعمال این سیاق در غیر معانی اذا وقعت فی کلامه تعالی، که اگه در کلام خدا واقع شده میگیم نه اینا مجازه، نه مجاز نیست، حقیقته، در معانی حقیقی خودشون به کار رفتن. دایی ها مختلفه. این لاستحاله، این علت انسلاخ، اونایی که گفتن باید منسلخ بشه از معنا، چرا گفتن؟ گفتن به جهت محال است مثل این معانی در حق خدای متعال. خب استفهام در خدا محاله، ترجی تمنی در خدا محاله، مما از اون معانی که لازم او یا عجز یا جهل. عجز در ترجی تمنی، کسی لیته و لعله میگه که عاجز باشه، خب خدا قادره. کسی ابو حل میگه استفهام که جاهل باشه، خدا عالمه. ما میگیم نه آقا، این انسلاخ وجهی نداره، این سیاق در معانی خودشون به کار رفته، معنا انشاء استفهامه، استفهام انشایی، نه استفهام حقیقی که بگی در خدا محاله. و بله اونم همین دیگه، اونم میگن انسلاخه، میگن انسلاخ چون خدا مشخص بوده از اینجا. و انه، و این که شنچین است، لا وجه له ل این انسلاخ، چرا؟ فان مستحیل، انما هو حقیقی از این صفات و معانیه، اون معانی حقیقی، ترجی حقیقی، تمنی حقیقی که تو دل آدمه، آدم عذاب میده، یا اون استفهام حقیقی که جهله، او در خدا محاله. لل انشائی ایقائی، او که در خدا محال نیست. الذی، اون انشائی ایقائی که یکون، خدا با لعل و لایته انشاء ترجی میکنه، یا با ما تلک به یمینه که یا موسی انشاء استفهام کرده، نه بخواد واقعا استفهام کنه که ها چرا کرده، میخواد زبون بیاره موسی رو با هم یه خود صحبت کنن دیگه، اظهار محبت علاقه. نه انشائی ایقائی، الذی، اون انشائی ایقائی که یکون، یعنی این انشائی ایقائی یکون، ایوجد، یعنی پیدا میشه، یکون یکون تامه است، به مجرد قصد حصولش به صیغه، به مجرد اینکه با لعل لیت قصد کردی انشاء ترجی را، این ترجی انشائی وجود پیدا میکنه. به مجرد اینکه اضرب گفتی و قصد کردی انشاء طلب را، طلب انشائی وجود پیدا میکنه. این طور دیگه، چون دیگه معونه نداره، کما عرفته، عرفته در همین. ففی کلامی تعالی، پس در کلام خدای متعال، قد استعملت سیاق انشائیه، استعملت فی معانی ها، در معانی خودشون، معانیشون چی هن؟ معانی ایقائیه انشائیه نیز، نه همان گونه که در کلام غیر خدا اینا در معانی ایقائی انشائی به کار میرن، در کلام خدا هم در معانی ایقائی انشائی به کار میرن. لا لاظهار، یا ایزن همون گونه که در صیغه امر در کلام خدا انشائی به کار میره، اینا هم در کلام خدا انشائی به کار میرن، اینم میشه. لا لاظهار ثبوتها حقیقتا، نه برای اینکه خدا بخواد اظهار کنه ثبوت این معانی و صفات رو در خودش حقیقتا، که من واقعا آرزو دارم، تمنا میکنم، رجا دارم، یا نعوذ بالله جهل در من هست، اینا نیست. بل لامر آخر، دایی امر دیگره، حسب ما یقتضی الحال، حسب اونی که اقتضا کند اون را حال. خب چیه اون؟ من اظهار المحبه، یا استفهام میکنه که طرف بنده خودش دوست میداره، اینه به زبان بیاره، خود شیرین زبونی کنه موسی، خب ذات مقدس باری هم خوشش میاد. من اظهار محبه ما تلک به یمین که یا موسی، یا پدر به فرزند، این چیه مثلا؟ میخوای یاد حرف بزن. یا انکار، انکار یا انکار، این مال استفهام ها، انکار ابطالی علیه الله به کافن عبده، یا انکار توبیخی اون اتعبدون ما تنهتون، یا تقریر اف انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، یا به قول ایشون اتزدعونه ام انتم ام نحن الزارعون الى غیر ذلک. و منه از این بیانی که ما کردیم که صيغه امر یک، سیاق انشائی از دم همه یک معنا بیشتر ندارن، بقیه دوائی و عوامل و انگیزه ها هستن. زهر انما ذکر از معانی کثیره و صیغه استفهام در مغن لبیب در اصول جای دیگه هشت معنا لیسه کما ینبغی، ایزن سه ست من میخونم بقیش از به چیزی نداره. مبحث دوم، آیا صیغه امر حقیقت در وجوب یه قول، حقیقت در ندب یه قول، حقیقت در هر دوتا هست، هم در وجوب هم در ندب، اشتراک لفظی یه قول، آفل مشترک بینهما، حقیقت در طلب، که طلب قدر جامع بین وجوب، طلب ایجابی، ند، طلب ندبی، که بشه مشترک معنوی، این چهار تا، فیهما مشترک لفظی، فل مشترک بینها مشترک معنوی، وجوهون بل اقوالون، ولا یبعد تبادر وجوب عند استعمال صیغه امر بلا قرینه. اگر صیغه امر رو کسی به کار برده حتی با اون شرایط که عالی باشه چه باشه، قرینه لفظی معنوی حالی مقالی هم نیاره، متبادر وجوبه. اینجا تو اصول مزفر خوندید که ایشون تبادر وجوب رو منکره، میگه صیغه امر حقیقت در طلب فقط، وجوب ندب از صیغه بالوضع استفاده نمیشه، بلکه وجوب رو عقل حاکمه، که اونم از جایی گرفته البته. لا یبعد تبادر وجوب عند استعمال صیغه یعید، این تبادر رو معید چیه؟ عدمه. اگر مولای به عبدش امری بکنه، عبدم ببینه که همراه این امر قرینه بر ندب وجود نداره، نه حالی نه مقالی، در این حال عبد چموشی کنه، تمرد کنه، امر مولایی رو که مطلق قرینه بر ندب که مجازی ترکم بکنی، پروانه جواز ترک همراه امر نیست، اگر عبد ترکش بکنه بعد عذر بیاره که آیه مولا من فکر میکردم که شما طلبگی کرده، عبده فرکن طلبگی کرده، درس خونده و ماله، فکر کردم شما قصد ندب داشتی. نه، عذر عبده مقبول نیست، معاخذه مولا هم معقوله. از این معلوم میشه امر ظهور در وجوب داره. عدم صحت اعتذار عبد از مخالفه به چی اعتذار کنه؟ به این که آقای مولا من احتمال میدادم که شما اراده ندب کرده باشی. خب آقای عبد این که احتمال دادی قرینه هم هست، میگه نه، با اعتراف عبد به عدم دلالت امر علیه بر ندب به حال او مقاله. این و کثره امشب معالم یه فائدتون داره، صفحه را چپش یادم است، آخر صفحه، اما شمارش یادم نیست، فایدتون اونو حتما ببینید تا این فردا بس مشخص بشه انشاءالله.